تصور کنید در لبه شرقی امپراتوری عظیم روم روی یک تپه خاکی و پر از گرد و غبار، خب یک اعدام خشن دولتی داره انجام میشه.
یک صحنه کاملا معمولی برای اون دوران.
آره، کاملا معمولی. رهبر یک جنبش کوچیک و دردسرساز دستگیر شده و صمیمی‌ترین پیروانش هم از ترس فرار کردن. روی کاغذ این باید یک شکست مطلق باشه. یک پاورقی بی اهمیت در تاریخ که هیچ کس امروز حتی بهش فکرم نمی کرد.
ولی به جای فراموش شدن، این رویداد تقویم بشریت رو به دو نیم کرد. راستش این همون پارادوکس بزرگیه که ذهن رو به شدت درگیر می کنه. ما با یک پیروزی حماسی روبرو نیستیم.
خب واقعا چه اتفاقی افتاد؟ چطور تصویری از فروپاشی و خیانت به بزرگترین نقطه عطف تاریخ تبدیل شد؟ این دقیقا همون معماییه که ما امروز در این نشست تحلیلی میخواییم کالبد شکافی کنیم.
و برای این کار به سراغ منابع فوق‌العاده‌ای رفتیم.
100%. منابع ما یادداشت‌ها و سخنرانی شماره 18 از دکتر کریگ کینر هست که روی فصول 26 و 27 انجیل متی تمرکز داره. مأموریت ما چیه؟ میخواییم اسطوره‌ها و تصورات عامیانه رو کنار بذاریم و با یک لنز کاملا تاریخی به واقعیت‌های این محاکمه نگاه کنیم.
و شما که دارید به این کاوش گوش میدین، میدونی شاید بپرسید چرا این موضوع اصلاً به زندگی امروز ما ربط داره. فارغ از باورهای مذهبی، این یک مطالعه موردی بی‌نظیر درباره تاریک‌ترین زوایای طبیعت انسانه.
آره، واقعاً همینه.
ما داریم درباره آناتومی قدرت و فساد سیاسی در بالاترین سطوح حرف میزنیم. درباره وفاداری و خیانت. اینها مفاهیمی نیستن که زیر خاکستر تاریخ دفن شده باشن. شما همین امروز تو اخبار یا تو محیط کار با این دینامیکی ها دست و پنجه نرم می‌کنید.
خب بس بیایید این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه اصلا پایمون به دادگاه برسه، باید یک سوال اساسی بپرسیم. آیا این قربانی، یعنی عیسی، فقط یک آدم ساده لوح بود؟ یک قربانی منفعل که بین چرخدنده های سیستم له شد؟
وقتی تاریخ اون دوران رو می‌خونیم، می‌بینیم که او ابداً یک قربانی منفعل نبود. تحلیل ها نشون میدن که او از مرگ خودش آگاه بود و راستش به نوعی اون رو مهندسی کرد.
یعنی عمدن کاری کرد که سیستم واکنش نشون بده.
دقیقاً. ببین، شما نمیتونی تو شلوغترین روز سال وارد معبد بشی و میزهای صرافان رو واژگون کنی و اشرافیت روحانی رو فاسد بخونی و بعد انتظار داشته باشی راحت بری خونه. اون مستقیم دست گذاشت روی ثروت نخبگان. تو اسناد تاریخی شخصیتی داریم به نام یوشع بن هانانیا.
خب سرنوشت اون چی شد؟ حتما اعدامش کردن.
نکته جالب همینجاست. رهبران مذهبی او رو گرفتن و تحویل رومی ها دادن. اونقدر شلاق خورد که استخوانش بیرون زد، اما رومی ها آزادش کردن.
واقعا؟ چرا آزادش کردن؟
چون دیدن هیچ پیرو و تشکیلاتی نداره. گفتن این فقط یک دیوانه است، پس خطری نداره. اما عیسی خطرناک بود چون توده های مردم به حرفش گوش میدادن.
این من رو دقیقا یاد افشاگران امروز میندازه.
چطور؟
خب وقتی یک فعال سیاسی دست به یک نافرمانی بزرگ علیه یک سیستم میزنه، اصلا سورپرایز نمیشه وقتی نصف شب دستگیرش میکنن. کیفش رو از قبل بسته، این یک ریسک محاسبه شده است.
دقیقا همینطوره، اون میدونست داره چه کار میکنه.
حالا تو همین گیرودار ما با یک تضاد عجیب در درون حلقه اطرافیانش روبرو میشیم. داستان اون زنی که با یک شیشه مرمرین پر از عطر وارد میشه.
بله، عطری به شدت گرون قیمت که احتمالاً از هند وارد شده بود. شاید تمام دارایی یا یک میراث خانوادگی برای اون زن بود. اون میاد و تمام این ثروت رو روی عیسی میریزه.
یک حرکت نمادین فوق‌العاده.
و عیسی پیشبینی عجیبی میکنه. میگه کاری که این زن کرد در تمام جهان بازگو خواهد شد. راستش وقتی این رو با تفکرات اون زمان مقایسه میکنیم خیلی جالب میشه. اووید شاعر بزرگ رومی رو در نظر بگیرید.
همون که خیلی مغرور بود؟
آره، اووید با تکبر نوشت که مطمئن نامش تا ابد جاودانه میمونه.
ولی خب امروز فقط کسانی که ادبیات کلاسیک خوندن اووید رو میشناسن.
دقیقاً. اما میلیاردها نفر داستان این زن بینام رو میدونن. زنی که فقط میخواست خالص‌ترین ارزش رو به معلمش نشون بده و اصلا دنبال شهرت نبود.
اما فاجعه اینجاست که در نقطه مقابل شاگردان مرد عیسی شروع میکنن به حساب و کتاب کردن، اعتراض میکنن که چرا این عطر هدر رفت.
و این تضاد ارزش‌گذاری تو شخصیت یهودا به تاریک ترین نقطه خودش میرسه. در حالی که زن تمام داراییش رو فدا میکنه، یهودا رهبرش رو میفروشه.
همون 30 سکه نقره معروف. من همیشه فکر میکردم این یه مبلغ تصادفی بوده. یعنی واقعا یهودا سر این مبلغ چونه زده؟
اصلا تصادفی نبود. بر اساس قوانین کتاب سفر خروج در عهد عتیق، این دقیقا مبلغ دیه یا قیمت استاندارد یک برده است.
وای واقعا؟ یعنی قیمت یک برده؟
بله، یهودا به معنای واقعی کلمه روی رهمر خودش قیمت یک برده ارزون قیمت رو گذاشت. این یک ترور شخصیت و یک تحقیر نمادین دردناک بود.
خب این تنش‌ها و تضاد در وفاداری ما رو میرسونه به آخرین شب و اون شام مشترک. شبی که پر از نمادهای فرهنگی است که ما امروز اشتباه میفهمیم. شما که الان دارید گوش میدین به تابلوی شام آخر داوینچی فکر کنید.
آره، همه خیلی مرتب پشت یک میز بلند روی صندلی نشستن.
دقیقاً. اما اگه با ماشین زمان میرفتیم اونجا، آیا واقعاً صندلی میدیدیم؟
قطعاً هیچ اثری از صندلی نبود. تو اون دوران افراد از سیستمی به نام تریکلینیوم استفاده میکردن. میزهایی به شکل حرف یو بود و مهمانان روی کاناپه هایی دراز میکشیدن.
دراز میکشیدن؟ یعنی چطور غذا میخوردند؟
روی آرنج چپ تکیه میدادن تا دست راستشون آزاد باشه و پاهاشون به سمت بیرون و دور از میز قرار می گرفت.
ببین اینجا دقیقا همون جاییه که تاریخ گره معماهای قدیمی رو باز میکنه. من همیشه برام سوال بود چطور یه شاگرد سرش رو گذاشت روی سینه عیسی؟
خب روی صندلی این حرکت خیلی عجیبه.
آره از نظر فیزیکی سخته، اما وقتی همه مورب دراز کشیده باشن سر نفر پشتی به طور طبیعی موازات سینه نفر جلویی قرار میگیره.
دقیقاً. یک پوزیشن کاملا عادی بوده.
و معمای دوم هم اون زنی که پاهای عیسی رو با اشک میشوره و خشک میکنه. من میگفتم چطور وسط مهمونی رخت زیر میز و کسی چیزی نگفت؟
چون پاها اصلا زیر میز نبود.
آره پاها در فضای باز پشت تخت بود و اون زن بدون مزاحمت به پاها دسترسی داشت.
نکته شگفت انگیز در اینجا اینه که وقتی زمینه فرهنگی رو درک میکنیم همه چیز منطقی میشه. اما تو همین شام عیسی نان و شراب رو به عنوان نماد بدن و خون خودش معرفی میکنه
که تو فرهنگ یهودی نماد فداکاری بوده.
بله، اما وقتی این پیام از مرزها گذشت و وارد دنیای رومی شد یه سوء تفاهم مرگبار رخ داد.
رومیا فکر میکردن اینا دارن آدم میخورن، درسته؟
دقیقاً. تصور کن تو یک شهروند رومی هستی و میشنوی یه گروه مخفی دارن گوشت میخورن و خون مینوشن و به هم میگن برادر و خواهر. رومی ها اونها رو به آدم خاری و زنای با مهارم متهم کردن.
چقدر وحشتناک.
و تازه جالب اینجاست که حتی خود مسیحیان اولیه هم تو شهرهای مثل قرنت گند زدن.
بله، در فرهنگ رومی نشستن تو مهمانی ها به شدت طبقاتی بود. ثروتمندان در بهترین جایگاه بودند و فقرا در حاشیه اتاق.
و وقتی این فرهنگ سمی وارد کلیساهای خانگی شد، پیام برابری طلبانه اون شام کاملا نابود شد.
اونها عملا داشتن یک مهمانی اشرافی برگزار میکردن، نه شام فداکاری.
و این شکست در درک پیام فقط پیش درآمد تاریک ترین بخش شبه، یعنی رفتن به باغ گتسیمانی، جایی که وفاداری شاگردان کاملا فرو میریزه.
عیسی تو اوج بحران روحی و استراب از صمیمیترین شاگردانش میخواد بیدار بمونن، اما اونها خیلی راحت و خواب میرن.
خب ببین یه چالش منطقی خیلی محکم اینجا هست. اگه همه خواب بودن، پس چطور مکالمه عیسی با خدا تو تاریخ ثبت شده؟ همون دعایی که میگه اراده تو انجام بشه.
بله، خیلی ها میگن حتما ساختگیه، اما این همون نقطه قوتیه که مورخان روش دست میذارن. معیاری تو تاریخ باستان هست به نام معیار خجالت آمار بودن.
یعنی چی؟ یعنی چون شرم‌آوره پس حتما واقعیه؟
عیسی تو مهمترین شب تاریخ داشتن خروفوف میکردن.
آره واقعا هیچ کس قهرمانش رو اینطور خراب نمیکنه. پس این جزئیات شرم‌آور نشون میده داستان واقعیه.
100%. بعد ماشین سرکوب از راه میرسه. یهودا با یک بوسه که معمولا نماد احترام بوده خیانت میکنه.
و پتروس شمشیر میکشه و گوشه خدمتکار رو میبره. عیسی اون رو متوقف میکنه و میگه میتونست 12 لژیون فرشته احضار کنه. لژیون تو اون زمان چه بار روانی داشت؟
کلمه لژیون به شدت رعب‌آور بود. یک لژیون رومی 6000 سرباز زره پوش بود. وقتی میگه 12 لژیون یعنی 72000 نیرو.
واو 72000 نیرو؟
بله. امپراتوری روم تو کل اون منطقه حتی یک لژیون کامل هم نداشت. این یک بیانیه قدرت بود که میگفت من از روی ضعف نظامی تسلیم نمیشم.
بعد از دستگیری او رو شبانه به دادگاه سانهدرین میبرن، یه محاکمه در خانه کاهن اعظم. یه عده میگن این محاکمه تو شب غیرقانونی بوده، پس داستان ساختگیه.
این منتقدان به قوانینی در کتابی به نام میشنا استناد میکنن، اما مشکل اینجاست که میشنا دو قرن بعد توسط فریسیان نوشته شد.
آها، پس قانون اون زمان نبوده.
دقیقاً. دادگاهی که عیسی رو محاکمه کرد دست گروهی به نام صدوقیان بود. طبق اسناد تاریخی اونا یه گروه به شدت مافیایی و تشنه قدرت بودن.
یعنی قدرت دستشون بود و هر کاری میخواستن میکردن.
بله، اونها حتی برای ترور رقبای داخلی رشوه میدادن. برای این کارتل مذهبی فاسد قوانین کاغذی هیچ اهمیتی نداشت. برگزاری یه دادگاه فرمایشی شبانه فقط یه روز کاری معمولی بود.
پس اونها اتهام کفگویی میزنن، اما یه مانع بزرگ دارن. نمیتونستن خودشون اعدامش کنن چون سنگسار باعث شورش میشد.
دقیقاً. پس رومیا رو وارد بازی میکنن، اما با یک چرخش حقوقی به شدت زیرکانه.
اتهام رو از کفگویی تغییر دادن به یه چیز دیگه.
به ادعای پادشاهی. یعنی خیانت به امپراتور روم. رومی ها پشیزی برای دعواهای مذهبی ارزش قائل نبودن، اما خیانت کلمه‌ای بود که مجبورشون میکرد واکنش نشون بدن.
حالا که رومی ها وارد شدن میرسیم به خشنترین بخش ماجرا. اما بیایید یه لحظه به پتروس و یهودا نگاه کنیم. دو چهره متفاوت از خیانت.
هر دو تو این شب تاریک شکست خوردن، اما واکنش روانیشون خیلی متفاوت بود.
پتروس از ترس انکار میکنه، اما لحجه جلیلیش اون رو لو میده. بعدش متوجه عمق فاجعه میشه و تلخ گریه میکنه. یک توبه واقعی. ولی یهودا مسیر تاریک تری رو میده.
یهودا پولها رو پس میده و میره خودش رو حلق‌آویز میکنه. تو فرهنگ رومی خودکشی شرافتمندانه هم داشتیم، مثل افتادن روی شمشیر.
اما حلق‌آویز کردن چی؟
نهایت حقارت و کثیفی بود، نماد اوج ناامیدی و نفرین شدگی. این دو واکنش دو مدل کاملا متفاوت از مواجهه انسان با شکست رو نشون میده.
حالا میرسیم به دادگاه رومی و پونتیوس پیلاتس. من وقتی تاریخ پیلاتس رو میخونم حس میکنم شبیه یه مدیر میانی و قلدره که از مدیرعامل شرکت به شدت میترسه.
تشبیه فوق‌العاده است. اون تو یهودی بیرحم بود، اما از مقامات روم، مخصوصا سجانوس که رئیس گارد امپراتوری بود، وحشت داشت.
پس میدونست عیسی بیگناهه، ولی از ترس شورش و به خطر افتادن جایگاهش تسلیم شد.
دقیقاً دستانش رو تو آب شست تا از مسئولیت فرار کنه، اما در واقعیت حقیقت رو فدا کرد تا صندلی قدرت خودش رو حفظ کنه.
بعد از حکم میرسیم به شلاق زدن رومی. رومیا مکانیزم وحشتناکی داشتن. از شلاقی به نام فلاجلوم استفاده میکردن که توش شیشه و استخوان بود.
بله، هدف این ساختار این بود که پوست و ماهیچه کاملاً شکافته بشه. خیلی ها زیر همین ضربات از شدت خونریزی می مردن و هیچ محدودیت 39 ضربه‌ای هم وجود نداشت.
بعد از این شکنجه نوبت به تاج خار می رسه. شنیدم خارهای شدی اشعه خورشید می ساختن.
بله، احتمالاً از بوته های آکانتوس. می خواستن تاج پادشاهان هلنیستی رو مسخره کنن، اما خارهای نامنظم باعث پارگی شدید پوست سر می شد. به علاوه یک شنل ارغوانی پاره به عنوان لباس شاهانه.
حالا مسیر حمل صلیب. ما تو فیلم ها میبینیم محکوم کل صلیب رو روی دوشش میبره. تاریخ واقعی چی میگه؟
تاریخ میگه محکومان فقط تیر افقی یا پاتیبولوم رو حمل میکردن. تیر عمودی که بهش پالوس میگفتن از قبل تو محل اعدام کاشته شده بود.
آها، برای اینکه مثل یه تابلوی هشدار همیشه جلوی چشم مردم باشه.
دقیقاً، تا تو دل مردم رعب و وحشت بندازه و تمام حیثیت محکوم رو خرد کنه.
و تو همین مسیر حمل صلیب یه اتفاق نمادین رخ میده. عیسی زمین میخوره و رومی‌های غریبه به نام شمون رو مجبور میکنه چوب رو ببره.
این صحنه اوج تراژدی انسانیه.
آره، چون قبلاً به شاگردانش گفته بود هر کی میخواد پیروی من باشه باید صلیبش رو برداره، اما تو اون لحظه هیچ کدوم اونجا نبودن، همه تو تاریکی پنهان شده بودن.
این نشون دهنده شکست مطلق وفاداری در اون لحظه است.
خب حالا که این جزئیات رو کنار هم میذاریم، معنی همه اینها چیه؟
چرا ما تو قرن 21 باید به دادگاه فاسد تو 2000 سال پیش گوش بدیم؟
چون این فقط یه متن باستانی نیست. این یک آینه تمام قد از تضادهای درون خود ماست.
آره، تقابل اون زنی که تمام داراییش رو فدا میکنه در برابر شاگردانی که سر پول دعوا دارن. تفاوت بین گریه پتروس و تنابدار یهودا.
و البته سیاستمدارانی مثل پیلاتوس که چشمانشان را روی حقیقت میبندند. و شما که دارید به این کاوش گوش میدین، میدونید همه ما با این انتخاب ها روبرو میشیم.
دقیقاً. نسخه های کوچیکتر پیلاتوس یا پتروس تو محیط کار یا روابطمون.
لحظاتی که باید بین مصلحت اندیشی شخصی و حقیقت یکی رو انتخاب کنیم، یا وقتی تو وفاداری شکست میخوریم، باید تصمیم بگیریم مسیر ترمیم رو انتخاب کنیم یا تسلیم ناامیدی بشیم.
خب، برای پایان این نشست تحلیلی میخوام شما رو با یه فکر باز و به شدت عجیب تنها بذارم. ما دیدیم که شاگردان چقدر وحشت زده بودن.
کاملا در هم شکسته بودن و تو دادگاه پنهان شدن.
اما تاریخ میگه همین افراد بزدل تنها چند هفته بعد با چنان شجاعتی به خیابانهای همون شهر برگشتن که حاضر شدن خودشون هم با همون شلاق‌ها کشته بشن. چه اتفاقی تو اون چند روز افتاد؟
بله، چطور اون فروپاشی روانی به چنین شجاعت دیوانواری تبدیل شد؟
این معماییه که پاسخ به اون به اندازه خود تاریخ شگفت‌انگیزه. اینکه چطور یک اعدام دولتی موتور محرکی شد که کل مسیر تاریخ رو تغییر داد. حالا وقتشه که خودتون به دنبال این جواب بگردید.